رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و صبح بخیر، با امید این که روز خوش را آغاز کرده باشید، میپردازیم به نخستین برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا. نخست با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
شمار کودکان سوری متاثر از جنگ داخلی کشور دو برابر شده است. تا کمتر از 20 سال آینده زنان ممکن در پارلمان‌های جهان برابر با مردان سهم داشته باشند. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در قصر سفید میزبان صدراعظم موقت اوکراین خواهد بود.
علاوه از مشروع خبرها، گزارش‌های نیز داریم در مورد تعیین معاون اول رئیس جمهور در افغانستان، همه پرسی در منطقه کریمه و چند گزارش دیگر. با ما باشید. ابتدا مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. شمار کودکان سوری متاثر از جنگ داخلی کشور در داخل سرزمینشان در سال گذشته دو برابر شده است. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف سه‌شنبه گفت 5,500,000 کودک سوری که بیشتر از نصف کودکان سوریه را تشکیل می‌دهد، با اثرات ویرانگر در بخش‌های صحت، آموزش و رفاه روانی برای تمام یک نسل مواجه شدند. شرح بیشتر خبر از نسرین محمود عزیزی.
جنگ سوریه که در ماه جاری میلادی وارد چهارمین سال خود می شود، رنج گسترده ای را در بخش های مختلف جامعه در کشور به همراه داشته است. اما به اساس گزارش یونیسف، تأثیر جنگ بر اطفال به ویژه حاد بوده است. سوی تغذی آموزش را از مسیر خارج ساخته و اثرات خونبار جنگ تأثیر روانی عمیق بر جا گذاشته است. اداره حمایت اطفال ملل متحد میگوید که بیش از 10,000 کودک در خشونت سوریه کشته شده است که این رقم بلندترین میزان تلفات کودکان در جنگ‌های اخیر منطقه را نشان می‌دهد. تقریبا 3 میلیون کودک شامل بی‌جا شدگان داخلی سوریه هستند، در حالی که 1,200,000 تن دیگر از کشور فرار کردند و اکنون در کمپ‌های مهاجرین به سر می‌برند.
حمله هوایی اسرائیل 3 تندرو را در منطقه غزه مربوط فلسطینیان روز سه‌شنبه کشت. یک مقام رسمی در قلمرو فلسطینیان گفت یک تیاره تجسسی بدون پیلوت اسرائیل یک روز قبل در آن منطقه سقوط کرده بود. اردوی اسرائیل گفت با شلیک توپخانه واکنش نشان داده است. اسرائیل گفته است که تیاره بدون پیلوت آن کشور با مشکل تکنیکی مواجه شد و علت سقوط آن تحت تحقیق قرار دارد.
پلیس ترکیه با هزاران مظاهره کننده سه‌شنبه درگیر شد که بعد از مرگ یک نوجوان ترکی دست به تظاهرات زده بودند. آن نوجوان در جریان اعتراضات ضد حکومتی سال قبل میلادی مورد اصابت بم دستی پلیس ضد شورش قرار گرفته بود و در حالت بیهوشی بود. پلیس ضد شورش در شهر انقره سه‌شنبه برای متفرق ساختن مظاهره کنندگانی که سنگ و بوتل پرتاب می‌کردند، از شلیک گاز اشکاور، موترهای آپاش و مرمیهای رابری استفاده کرد. از اعتراضات و درگیری‌ها دست کم در 9 شهر دیگر ترکیه به شمول بندر ازمیر گزارش شده است. مسئولین حکومتی جزئیاتی از تعداد زخمی‌های معترضین یا پلیس را نکرده است.
و باز هم خبری از ترکیه. صدر اعظم ترکیه تهدید خود را به خاطر مسدودی صفحات فیسبوک و یوتیوب در آن کشور پس گرفته است. رجب طیب اردوغان که با اتهام فساد مواجه است، هفته گذشته گفت که حکومت او اتخاذ تدابیر را مد نظر دارد تا از نشر معلومات سری و مکالمات مخفی در اینترنت جلوگیری کند که مسدودی یوتیوب و فیسبوک شامل آن است. حکومت پافشاری می کند که اتهام اخلاص و افشاگری ها کار پیروان یک ملای مستقر در امریکا است که در سکتور امنیتی و قضایی آن کشور رخ نکرده است.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
ادامه خبرها را می شنوید. رشد اقتصادی در ایالات متحده امریکا، اروپا و سایر کشورهای پیشرفته با وجود تنزیل موقتی پرتکاپو گزارش شده است. این خبر را سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گزارش داده است. جزئیات بیشتر خبر از نسرین محمود عزیزی.
کاهش مصارف حکومتی و افزایش کمتر مالیات امسال باید رشد اقتصادی را در اکثر کشورهای توسعه یافته تقویت کند. بر طبق این سازمان، مصارف خانواده ها و تشبسات نیز در وضع بهتر اقتصادی قرار دارند و می توانند بر ربح ثابت پایین سرمایه گذاری کنند. با این حال رشد اقتصادی احتمالاً در کشورهای رو به توسعه بطی خواهد بود. آن کشورها بیش از نصف رشد اقتصاد جهانی را احتوا می کنند. کشورهای مانند هند و برزیل با میزان بلندتر تورم و کاهش ارزش پولیشان دست و پنجه نرم می کنند. سرمایه گذاران پولهایشان را از آن کشورها در حال خارج ساختند که بانک مرکزی ایالات متحده به کاهش خریداری اسناد اعتبار بانکی آغاز کرده است.
زنان ممکن در پارلمان‌های جهان تا کمتر از 20 سال آینده به طور تساوی با مردان نماینده خواهد داشت. البته این در صورت تحقق خواهد یافت که میزان پیشرفت جاری دوام یابد. اما زنان در تصدی مشاغل مثل ریاست جمهوری و صدر اعظمی پیشرفت نداشتند. این معلومات بر طبق یک پژوهش تازه است که سه‌شنبه نشر شد. نقشه سال 2014 زنان در سیاست توسط اتحادیه بین پارلمانی و اداره زنان ملل متحد را اندازی شده است که نشان می دهد زنان شمار زنان در پارلمان های جهان در سطح 21.8% است که این رقم افزایش 1.5% را به نسبت سال پیشتر نشان می دهد. اندرس جانسون منشی عمومی اتحادیه بین پارلمانی گفت 10 سال قبل وی پیشبینی میکرد که حتی فرزندانش به خاطر شاهد توازن جنسیت در پارلمان نباشد که پیشرفت بطی بود. اما اگر میزان 1.5% حضور زنان در پارلمان ادامه یابد، او میگوید تساوی جنسیت توازن جنسیت در پارلمان های جهان تا کمتر از 20 سال آینده تحقق خواهد پذیرفت.
مارشال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر در امارات متحده عربی است و در مراسم اختتامیه تمرینات نظامی مشترک شرکت می کند. به گزارش اسوسییتد پرس، این دومین سفر رسمی آقای السیسی به خارج از کشور از زمان برکناری رئیس جمهور محمد مرسی از قدرت در تابستان سال گذشته است. آقای السیسی که وزیر دفاع مصر است، ماه گذشته از مسکو دیدن کرد. وزیر دفاع مصر سه‌شنبه با شاهزاده محمد ابن زیاد، شاهزاده ابوظبی، ثروتمندترین امیر امارات متحده عربی ملاقات کرد. امارات متحده عربی از رهبری تازه قاهره در برابر حامیان اخوان المسلمین محمد مرسی طرفداری کرد و دست کم 5 میلیارد دلار را در پشتیبانی از حکومت انتقالی مصر وعده داد. این هفته امارات متحده عربی به عربستان سعودی و مصر پیوست و اخوان المسلمین را سازمان دهشت افکن خواند. اخوان المسلمین اقدامات خشونتبار را تکذیب می کند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها. مسئول عمومی پلیس بین المللی انترپول می گوید به نظر نمی رسد که ناپدید شدن یک تیاره از خطوط هوایی مالیزیا با دهشت افغانی پیوند داشته باشد. رونالد نوبل می گوید دو ایرانی که با کاربرد پاسپورت های سرقت شده داخل تیاره شده بودند نمی تواند دلیل معجب برای ناپدید شدن تیاره باشد. پلیس بین المللی تصاویر دو شهروند ایرانی را به نام های پوری نور محمدی 19 ساله و دلاور سید محمد رضای 29 ساله نشر کرد که همزمان وارد تیاره شده بودند. ایران به روز سه‌شنبه خبر داد که در مورد این خبر پیگیری را آغاز کرده است. پلیس مالیزیا میگوید که نور محمدی میخواست به آلمان مهاجرت کند.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در قصر سفید میزبان صدر اعظم موقت اوکراین خواهد بود. قصر سفید میگوید رئیس جمهور اوباما بر پشتیبانی قویش از مردم اوکراین تاکید خواهد کرد و در مورد کمک اقتصادی صحبت خواهد کرد. ایالات متحده تا به حال 1 میلیارد دلار کمک نقدی به اوکراین وعده کرده است. دیدار ارسنی یاتسونیک یک روز بعد از آن به عمل می آید که مجلس نمایندگان ایالات متحده با 403 رای در مقابل 6 رای اقدام روسیه را به نقش حاکمیت ملی اوکراین در جزیره کریمیا محکوم کرد. این قطعنامه قانونگذاران آمریکا همچنین از ناظرین بین‌المللی می خواهد تا به منطقه سفر کنند. و خبر آخر از افغانستان هست. یک خبرنگار سویدنی روز سه‌شنبه حین صحبت با ترجمانش در یک جاده شهر کابل به ضرب گلوله از پا درآمد. این دومین حمله بر خارجی‌ها ظرف دو ماه گذشته در منطقه مسعون کابل است. حشمت الله استانکزی سخنگوی فرماندهی امنیه کابل نیز در این باره با رادیو آشنا صحبت کرده بود. نیلز هارنیر که 51 سال عمر داشت و شهروند بریتانیا نیز بود، از سال 2001 به این طرف برای رادیو سویدن به صفت خبرنگار خارجی کار میکرد. این بود مشروع خبرها.
انتخابات افغانستان.
اینی می کاندیدا بودن که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودن.
با دور از جنگ تا لا یک فرد انسان نه به دستم کشته شده نه به امرم.
از هر نظر، از هر زاویه.
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولویت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواهیم همه افغان ها باید به نظام بیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
مجمع خبرها را از رادیو آشنا شنیدید و اکنون نوبت نشر گزارش است. با ختم مراسم به خاک سپاری مارشال محمد قسیم فهیم، اکنون سوال های درباره جانشینی وی مطرح می شود. کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و برخی ها می پرسند که آیا رئیس جمهور کرزی معاون اولش را تعیین خواهد کرد و اگر تعیین می کند او کی خواهد بود؟ مطلبی در این زمینه از عبدالواجد عادل.
از یک سو حکم قانون اساسی است که بر تعیین جانشین مارشال قسیم فهیم با تایید ولسی جرگه تاکید می‌ورزد و جانب دیگر کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده است. در این میان رئیس جمهور حامد کرزی باید تصمیم بگیرد که آیا چه وقت شخصی را به حیث معاون اولش برخواهد گزید. گلرحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر رادیو آشنای صدای امریکا گفت در وضعیت موجود ماده 68 قانون اساسی صراحت دارد.
ماده 68 قانون اساسی کاملا وضاحت دارد و تصریح کرده که هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفا و یا وفات نماید، عوض وی شخص دیگری توسط رئیس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین میگردد.
رئیس کمیسیون نظارت بر قانون اساسی میگوید از لحاظ معیارها همان معیارهایی که در مورد شخص رئیس جمهور موجود است در مورد تعیین معاونین او نیز صدق میکند. او گفت میعاد زمانی برای تعیین معاون جدید وجود ندارد، اما این اصل قانونی است تا خلای قدرت به وجود نیاید. نظیر احمد حنفی رئیس امور تقنینی ولسی جرگه می گوید رای اعتمادی که با معاون رئیس جمهور داده می شود همانند رای اعتماد با وزرای کابینه می باشد که با اکثریت آرای اعضای حاضر در ولسی جرگه تایید یا مسترد می گردد.
به ارتباط نائب اول رئیس جمهوری و معاون دوم رئیس جمهوری قانون اساسی صراحت داره که در صورت فوت، استیفا و عزل معاون اول، معاون دوم، رئیس جمهور یک نفر را زار به ولسی جرگه معرفی میکنه و حسب تعریف او وقتی معرفی کرد باز مثلی که وزرا از ولسی جرگه رای اعتماد میگیرن، معاون رئیس جمهور هم به اساس قانون اساسی از ولسی جرگه رای اعتماد میگیره که در وصول وظایف داخلی ما هم صراحت داره.
مارشال فهیم با آنکه معاون اول رئیس جمهور بود یکی از رهبران جبهه شمال و جمعیت اسلامی هم بود. عطا محمد نور والی بلخ و یکی از بزرگان جبهه شمال و جمعیت اسلامی میگوید تلاش ها برای تعیین جانشین مارشال فهیم همان گونه که در گذشته و در مورد افراد چون برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح صورت گرفت انجام خواهد یافت.
رهبر ما شهید شد، همه جمع شدیم، فرزند ارشدش تعیین کردیم، دانستیم که از برهان بیرون برایم. بدونیش اگه با مشوره و با دقت کوشش میکنیم که مشکلم حل شوه و انشاءالله تاثیرات منفیش ما به حد دنیایی و تمام ظرفیت های لازمه کوشش میکنیم که تاثیرات منفیش کمتر بوده باشه.
ادیب فهیم بزرگترین فرزند مارشال قسیم فهیم که در حدود 30 سال دارد کارمند حکومت افغانستان است. اگرچه ادیب فهیم در مراسم تشییع جنازه پدرش در ارگ ریاست جمهوری پس از رئیس جمهور کرزی خطابه مختصر ایراد کرد، اما مشخص نیست که آیا رهبران جبهه شمال و رئیس جمهور کرزی او را به حیث جانشین مارشال فهیم انتخاب خواهد کرد یا خیر. حسین فهیم برادر مارشال فهیم که سابقه کار در حکومت پس از طالبان را ندارد، یونس قانونی عضو ولسی جرگه و عطا محمد نور والی بلخ دیگر نام هایی است که در بحث های ابتدایی در مورد جانشین مارشال فهیم از آنها یاد می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
وزیر انرژی ایالات متحده گفت هند باید مشکلات موجود در فراراه قانون استفاده ملکی از انرژی هسته‌ای آن کشور را حل نماید. این قانون جلوه سرمایه گذاری در بخش انرژی را در آن کشور سریعاً در حال رشد گرفته است. انجانا پرسیجا، خبرنگار صدای امریکا، گزارش می دهد که دیدار وزیر انرژی امریکا از هند بخشی از تلاش های اداره اوباما به منظور آغاز دوباره یا گفت و شنود ها میان دهلی جدید و واشنگتن پس از منازعات دیپلماتیک اخیر می باشد. برگردان این گزارش را از قدیر مشرف می شنوید.
ارنست مونز، وزیر انرژی ایالات متحده، روز سه‌شنبه پس از ملاقات با مقامات هندی روی مسائل انرژی گفت که هند می باید قانون استفاده از انرژی هسته‌ای خود را در مطابقت با میثاق بین‌المللی جبران خسارات قرار دهد که قرار است به زودی نافذ شود.
رسیدگی به مشکلات موجود در این میثاق برای تمامی شرکت‌ها به شمول شرکت‌های هندی حائز اهمیت است. با حل و فصل آن مشکلات میتوان به هدف انرژی هسته‌ای به مسابقه بزرگترین بخشی از انرژی آینده دست یافت.
توافقنامه عمده 2008 هند با ایالات متحده منجر به رفع چندین دهه ممنوعیت تجارت بین‌المللی انرژی هسته‌ای هند شد. انتظار می‌رفت این اقدام تولید برق هسته‌ای را افزایش بخشد. اما یک بند مسئولیت‌ها که تحت فشار شدید فعالین و مخالفین قرار گرفته بود، آن تلاش‌ها را به حاشیه راند. شرکت‌های خارجی نگرانند که این قانون به گونه نامتناسب فراهم کنندگان تجهیزات هسته‌ای را در صورت مواجه شدن با مشکلات در پرداخت هزینه آن متضرر می‌سازد. شرکت‌های آمریکایی پس از گذشت 5 سال از تسهیل آن قرارداد اکنون ناراضی به نظر می‌رسند، به خاطری که مفادی را که انتظار داشتند نتوانستند به دست بیاورند. این موضوع علایق دو جانبه را مکدر ساخته است. اما مونتیک سینگ آهووالیا، مقام هندی که در رأس گفت و شنودهای انرژی قرار دارد، ابراز خوشبینی کرده می گوید که می توان رای حل مناسب برای این معضل دریافت کرد.
واقعیت دارد که تنها ایالات متحده نیست که این موضوع را مطرح کرده است. سایر شرکایی که می خواهند همکاری های هسته‌ای را با ما ادامه دهند نیز نگرانی های مشابه دارند. امیدواریم که با چارچوب موجود لایحه استفاده ملکی انرژی هسته‌ای قادر گردیم این مشکلات را مرفوع سازیم. این امر نه تنها مربوط به تدارک کنندگان آمریکایی می شود که به فراهم کنندگان کانادایی، فرانسوی و هندی نیز ارتباط می گیرد.
قرار است آقای مونز روز چهارشنبه روی مسائل انرژی هسته‌ای نشست‌های بیشتری را در ممبئی انجام دهد. گفت و شنودها در مورد انرژی برق در حال از اهمیت بسزایی برخوردار است که ایالات متحده به دنبال گسترش بازار فروش برای تکنولوژی انرژی قابل تجدید است. هند با وجود ظرفیت بزرگ تولیدی که دارد با مشکلات عظیم کمبود انرژی برق روبرو می باشد. اما انرژی هسته‌ای تنها ساحه‌ای نیست که دهلی جدید و واشنگتن با هم اختلاف نظر دارند. این دو کشور روی گسترش بازار انرژی آفتابی هند نیز اختلاف نظر داشتند. ایالات متحده شکایت می‌کند که هند با لازمی ساختن خرید تجهیزات داخلی ضروریات انرژی آفتابی و کشانیدن این منازعه به سازمان تجارت جهان علیه فراهم کنندگان آمریکایی از تبعیض کار می‌گیرد.
اساساً دیدگاه ما این است که در فرارای ساختن بازار مفید، رشد بخش انرژی آفتابی و هم ایجاد یک صنعت قوی رقابتی ضروری می باشد.
وزیر انرژی ایالات متحده به صنعتگران هندی گفت که سرمایه گذاری در عرصه انرژی پاک در سراسر جهان در 4 دهه آینده کم از کم 36 تریلیارد دلار تخمین شده که یک فرصت بزرگ برای سکتور خصوصی می باشد. پس از بازداشت دیپلمات هندی در نیویورک و خدشه‌دار شدن روابط دو کشور، آقای مونز دومین مقام عالی رتبه آمریکایی است که به هند سفر می کند. قرار بود آقای مونز در ماه جنوری به هند برود، اما دیدار وی به خاطر منازعه موجود به تعویق افتاد. دید و بازدیدها بخشی از تلاش ها به منظور احیای مجدد روابط دو جانبه تلقی می شود.
اینجا واشنگتن است،
رادیو آشنای صدای امریکا.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
وزارت خارجه ایالات متحده در اواخر ماه فوریه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان را نشر کرد. این گزارش که کم و بیش 200 کشور و منطقه جهان را زیر پوشش قرار می دهد با کانگرس امریکا تقدیم می گردد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که این گزارش فقط یک بخش کاری برای مقام های بلندپایه نیست. این جامع ترین، حاکم ترین، بی‌طرف ترین و موثق ترین وضعیت حقوق بشر را در جهان بازتاب می دهد. شماره از گرایش های منفی در سال 2013 نیز گزارش شده است. با ویژه محدودیت و خفه ساختن شهروندان و جامعه مدنی به مثابه ابزار ضد مخالفان سیاسی. حکومت در هر گوشه و کنار جهان محدود ساختن حقوق جهانی شهروندان را برای تجمع و یکجا شدن ادامه می دهد. آن حکومت قوانینی را تصویب کردند تا مخالفان سیاسی را خفه سازند و جامعه مدنی و احتجاج کنندگان مصلحت آمیز را سرکوب کنند. شمار زیاد حکومت محدودسازی آزادی بیان را در اینترنت و زندگی عادی ادامه دادند و خبرنگاران و نهادهای خبری را به خاطر کنترل و محو انتقادات سیاسی هدف قرار دادند. قوای نظامی احتجاج کنندگان و مخالفان سیاسی را بدون اینکه مجازات شوند به شکل غیر قانونی توقیف کرده هدف تجاوز جنسی، شکنجه و حتی قتل قرار دادند و حکومت آنها را نیز مسئول شمار نکرده است. شمار حکومت در محافظت شهروندانشان از سوی استفاده ها ناکام ماندند و وضعیت اسفبار و نامسئول کاری را نادیده گرفتند که منجر به جراحت و از بین رفتن کارگران شده است. تلاش کارگران برای تشکیل اتحادیه‌ها در پرتو ناکامی حکومت برای انفاذ قوانین محافظت کارگران در هدر رفت و حکومت علیه فعالیت‌های آنها دست به اقدام شده و تهدید خشونت را علیه رهبران اتحادیه‌های کارگری کرده است و در نهایت حکومت اعضای گروه‌های حاشیه‌زده شده مانند اقلیت‌های مذهبی و نژادی، زنان و کودکان، همجنسگرایان و افراد با معلولیت را در پالیسی‌های ظالمانه، بی‌تحملی اجتماعی، قوانین تبعیض‌آمیز مواجه ساخته است و آنان را مسئول قرار نداده که علیه آنها ظلم کردند. وزیر خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده بدون هیچ گونه تکبر و پوزش طلبی با نمایندگی از آنان صحبت خواهد کرد که به خاطر به دست آوردن حقوق جهانیشان مبارزه می کنند.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials, VOA, Washington, D.C., 20237, USA.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/VOA Dari DariVOA.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و آخرین گزارش این برنامه، در حالی که صرف چند روز به همه پرسی در منطقه کریمه اوکراین باقی مانده است، همه چشمان به صواب باشندگان روسی الاصل کریمه دوخته شده که ممکن به طرفداری با الحاق به روسیه رای بدهند. جدایی کریمه از اوکراین نگرانی را به میان آورده است که روسیه ممکن سعی کند تمام مناطقی را که در آن روس‌ها زندگی دارند تحت کنترل خیش بیاورد. تحلیلگران فکر میکنند که تقسیم شدن اوکراین سبب خواهد گردید تا تشنج‌های فرقه‌ای در منطقه اوج گیرد. با برگردان گزارش زالیدیکا هوگ از عبدالواجد عادل بشنوید.
سرگی آکسیونوف،
یکی از رهبران طرفدار ماسکو کریمیا نسبت به توقعاتش از رفرندم روز یک شنبه ذهن روشنی دارد.
امروز اردوی اوکراین در پایگاه‌هایشان محصورند. بعد از همه پرسی برای الحاق آینده با روسیه باید آنها کریمه را ترک گفته یا این که در اردوی اینجا ایفای وظیفه کرده و به جمهوری خودمختار کریمه یا روسیه اعلان وفاداری کنند.
برای اقلیت‌های منطقوی مانند مسلمانان تاتار این یک انکشاف ناخوشایند تلقی می‌گردد. جوزف استالین رهبر اتحاد شوروی اسبق تاتارها را به تبانی با نازی‌ها متهم کرده و آنها را جبراً به منطقه شرق اتحاد شوروی بعد از جنگ دوم جهانی منتقل کرد. گروه مسلمان تاتار اکنون دوباره به کریمه بازگشت می‌کند و از موج از آزار و اذیت خوف دارد. ابوالغفار یک تن از مسلمانان تاتار میگوید
تاتارها
به خاطر مسلمان بودنشان مورد موج از آزار قرار میگیرند. بدتر از آن سیاستمداران تندرو روسی به این فکرند که روسیه باید 100% روسی شود بدون اینکه کدام نماینده ی سایر ملیت ها در آن موجود باشد.
استارد تورس کمیشنر عالی OSCI نیز در مورد تاتارهای کریمه اظهار نگرانی نموده است.
تاتارهای کریمه حالا موقف را از خود کردند که از سایر اهالی کریمه متفاوت بوده و سبب می شود که آنها آسیب پذیر شوند. بنابراین هرگاه واقعا آماده باشیم، ما باید متوجه باشیم که به این جمعیت چه واقع می شود. در این حال غافل بودن از موقفشان نباید ادامه یابد. آنها به منابع نیاز دارند تا مدغم شوند و به توجه ما نیاز دارند.
در حالی که اوکراین نزدیک به از دست دادن کریمه می باشد، سایر مناطق روسی نیز ممکن خواهان الحاق با روسیه شوند. ولودامیر کیپن، یک دانشمند سیاسی در انستیتوت دونسک در مورد تحقیقات اجتماعی و تحلیل سیاسی گفت که بسیاری از مردمان دونسک در مورد وحدت اوکراین نظر دارند. اما نباید خوف جدایی از اوکراین را در اینجا نادیده گرفت.
ریسک سپاراتیسم در دونیتسک
است.
خوف از جدا شدن بالای دونسک نیز سایه افکنده است. اما با پیمانه محدود بوده و از خارج تقویت می شود. هرگاه حکومت آن طوری که باید عمل کند، این خطر ممکن کمتر و مجزا گردیده و خطر را به کشور متوجه نکند.
آرسنی تاتسنیوک، صدر اعظم اوکراین، در این هفته از واشنگتن دیدار می کند و خواستار حمایت غرب برای حفاظت کشورش می باشد.
فشرده خبرهای یک بار دیگر.
شماره کودکان سوری متاثر از جنگ داخلی کشور در داخل سرزمینشان در سال گذشته دو برابر شده است. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف سه‌شنبه گفت 5,500,000 کودک سوری که بیشتر از نصف کودکان سوریه را تشکیل می‌دهد با اثرات ویرانگر در بخش‌های صحت، آموزش و رفاه روانی برای تمام یک نسل مواجه شده‌اند. سوی تغذی آموزش را از مسیر خارج ساخته و آسیب خونبار جنگ اثرات روانی عمیقی بر جا گذاشته است. حمله هوایی اسرائیل سه تندرو را در منطقه غزه مربوط فلسطینیان روز سه‌شنبه کشت. یک مقام رسمی در قلمرو فلسطینیان گفت یک تیاره تجسسی بدون پیلوت اسرائیل یک روز قبل در آن منطقه سقوط کرده بود. پلیس ترکیه با هزاران مظاهره کننده ای سه‌شنبه درگیر شد که بعد از مرگ یک نوجوان ترکی دست به تظاهرات زده بودند. آن نوجوان در جریان اعتراضات ضد حکومتی سال قبل میلادی مورد اصابت بم دستی پلیس ضد شورش قرار گرفته بود و در حالت بیهوشی بود. صدر اعظم ترکیه تهدید خود را به خاطر مسئولی صفحات فیسبوک و یوتیوب در آن کشور پس گرفته است. رجب طیب اردوغان که با اتهام فساد مواجه است، هفته گذشته گفت که حکومت او اتخاذ تدابیری را مد نظر دارد تا از نشر معلومات سری و مکالمات مخفی در اینترنت جلوگیری کند. مسئولی یوتیوب و فیسبوک شامل آن بود. رشد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا، اروپا و سایر کشورهای پیشرفته با وجود تنزیل موقتی پرتکاپو گزارش شده است. این خبر را سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گزارش شده است. کاهش مصارف حکومتی و افزایش کمتر مالیات امسال باید رشد اقتصادی را در اکثر کشورهای توسعه یافته تقویت کند. با این حال رشد اقتصادی احتمالاً در کشورهای رو به توسعه بطی خواهد بود. آن کشورها بیش از نصف رشد اقتصاد جهانی را احتوا می کنند. و خبر آخر این که زنان ممکن در پارلمان های جهان تا کمتر از 20 سال آینده به طور تساوی با مردان نماینده خواهند داشت. البته این در صورتی تحقق خواهد یافت که میزان پیشرفت جاری دوام یابد.
شنونده های عزیز، برنامه کنونی ما در همینجا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به شنیدن برنامه های پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا معرفی می‌کنیم.